همانا در قیامت خانه من و خانه علی و فاطمه در یک جاست.
یا زهرا زربان علی مرتضا در زهرا منجلی فاطمه میکنه شفاعت هر کی که میگه.
در این قسمت از برنامه من فاطمه هستم، دعوت میکنم شنونده بخش اول سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی باشید، استاد و پژوهشگر علوم قرآن و حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت عزیزانی که برنامه من فاطمه هستم رو گوش میدید. داشتیم راجع به سیره تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت میکردیم. امام سجاد علیه السلام در کتاب رسالت الحقوق خودشون فرمودند حق فرزند تو این است که بدانی او از توست، هر گونه که باشد، خوب باشد یا بد باشد، در این دنیا به تو منصوبه، تو مسئول او هستی، تو تربیت او رو به عهده داری. اگر او رو خوب تربیت کردی، اگر در راهنمایی او به سمت پروردگار و اطاعت پروردگار خوب دقت کردی، خب پاداش میگیری. اما اگر کوتاهی کردی، خب یقیناً و طبیعتاً تبعات منفیش به خودت هم برمیگرده. لذا عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها به این مسئله مهم در تربیت فرزند اهتمام داره. از همان روزهای آغازین و در زمانی که هنوز فرزندش تازه به دنیا اومده، داره در قالب اشعار و ابیاتی لالایه‌هایی برای این فرزندش مطرح میکنه که معارف رو به این فرزند یاد میده. نکته مهمی که لازم بود در برنامه قبلش اشاره بکنم این هست که یک فرد مسلمان باید در فرصت‌های مناسب و با ابزار و آلات مناسب خودش معارف رو به فرزندش یاد بده، گاهی در قالب اشعار، گاهی در قالب بازی، گاهی در قالب لالایی. انسان مؤمن از فرصتها خوب استفاده میکنه که فرزندش خوب تربیت بشه. تا زمانی که فرزند ما در حوزه قدرت ماست و ما میتونیم درش تأثیر گذار باشیم، باید اقدام بکنیم. هرچند از سنین کودکی که یقینا سنین کودکی بهترین دوران هست، ذهن فرزند ما که تازه به دنیا آمده و در سن نوجوانی است، مثل یک نوار خالی است که هرچه بهش بدیم میپذیره. لذا زهرای مرضیه سلام الله علیها ابیاتی رو برای لالایی انتخاب کرده که داره یه دوره معارف، یه دوره مسائل روانشناسی رو به فرزندش یاد میده. مسئله تثبیت جایگاه پدر در خانواده، مسئله تشویق به ظلم ستیزی، حق مداری، حق محوری، دلاوری، اشبه عباک یا حسن فخلع عن الحق رسن. اما در مصرع بعدی فرمود وعبد الهن وامنن ولا توال ذلعخن. حسنم، فرزندم، خدایی رو عبادت کن که نعمتهای فراوانی به تو ارزانی داشته و از افرادی که کین توزن دوری کن، فاصله بگیر. ببینید، هم داره به فرزندش این نکته رو القا میکنه که خدایی که این همه در حق ما خوبی میکند و بدون منت داره به ما نعمت ارزانی میکنه شایسته عبادته، و هم داره یک صفت بد و منفور رو در ذهن فرزندش گوشزد میکنه که انسان نباید کینه ای باشه. اگر کینه ای شدی بهشتی نمیشی، اگر کینه ای شدی بنده خوبی برای خدا نخواهی بود، اگر کینه ای شدی بدخواه میشی، بدتینت میشی. و فردی که نسبت به دیگران بدخواه بشه، بدتینت بشه، دیگه روحیه عبادی نمیتونه داشته باشه. کسی که دنبال ضربه زدن به بندگان خدا باشه، نمیتواند در برابر خداوند تواضع کند. لذا میفرماید با این گونه افراد دوستی مکن. چقدر جالبه. ببینید، زهرای مرضیه سلام الله علیها به فرزندش که هنوز نیاز به لالایی دارد، فرزندی نیست که خودش بتواند راحت بفهمد، راحت درک کند، نه، فقط فرزندش یک نوار خالی است که هر چه از معارف در ذهن او بریزید میشنود، ضبط میکند و در آینده استفاده میکند. ببین، در این لحظات حساس عمر زهرای مرضیه هم دارد بندگی خدا رو گوشزد می کند، نعمتهای خدا رو گوشزد می کند، مهربانی و رأفت و دلسوزی و تلطف خدا نسبت به بندگانش رو مطرح می کند، و هم داره برخی صفات منفی و بد رو به او گوشزد می کند که مواظب باش، از این صفات دوری کنی و افرادی که دارای این صفات هستند اصلا اونها رو به عنوان دوست خودت انتخاب نکنی.
اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت خصم الانبیا کفر علی زهرا منم. اسمت حق فاطمه صدیقه کبرا منم، دخت خصم الانبیا کفر علی زهرا منم. طاهر منصور صدیق زکیه فاطمه، راضی مرضیم انسیتون هورا منم.
در تو خدا تجلی هر روزه می کند، ای مادر پدر غرض از روشنا تویی. نخل ولایت از تو نشسته چنین به بار، سرچشمه فقاهت آل عبا تویی. بعد از تو هر زنی که به پاکی زبان زده است، سوگند خورده است که خیر النساء تویی. شوق تلاوت تو شفا می دهد مرا، ای کوثر کثیر حدیث کسا تویی. درود خدا بر صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که برای همه عالم و آدم الگو، نمونه و سرآمد هستند. کسی که در زندگی کوتاه اما پرفراز و نشیبش مدام تلاش میکرد که روح عبودیت در جامعه حاکم باشه. در این قسمت با بخشی از زندگی خانواده فاطمی آشنا خواهیم شد.
روایت شده است که حضرت فاطمه سلام الله علیها به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و در حالی که گریه می کرد گفت: حسن و حسین از خانه خارج شده اند و نمی دانم به کجا رفته اند. حضرت فرمود: مطمئن باش که آنها در پناه خدا هستند. در این هنگام جبرئیل شتابان آمد و گفت: آنها در باغ بنی نجار در کنار هم خوابیده اند و خداوند فرشته ای را فرستاد که بالشی را زیر سر آنها و رو اندازی را هم بر روی آنها گسترده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابشان بیرون آمدند و آن دو را همانجا دیدند، در حالی که ماری دور آنها حلقه زده بود. حضرت آنها را بر دوش خود گرفت. اصحاب گفتند: بگذارید ما آنها را بیاوریم. رسول خدا فرمودند: چه خوب مرکوب است مرکوب آنها و چه سواران خوبی، و پدرشان بهتر از آنهاست.
گلها همه دل داده رویت
یا حضرت زهرا،
دلها همه آواره کویت
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت
یا حضرت زهرا،
مردیم همه به جستجویت
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا جان.
عزیزان، بارها و بارها با مناجات‌ها و گریه‌های شبانه مادر بچه‌ها از خواب بیدار میشن. امام حسین علیه السلام در این باره فرمودن: در یک شب جمعه دیدم مادر در محراب عبادت ایستاده و تا طلوع صبح در رکوع و سجده بود و همه را دعا میکرد. گفتم: مادرم، چرا برای خود چیزی نخواستی؟ گفت: پسر جانم، اول همسایه، بعد خودت. بله عزیزان، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علاوه بر این که با رفتارشون فرزندانشون رو به عبادت توصیه می کردن، با گفتار هم این سفارش رو انجام می دادن. در روایات اومده که حضرت وقت غروب نمیذاشتن بچه ها بخوابن و اگر هم خواب بودن اونها رو بیدار و تأکید میکردن که الان وقت استجابت دعاست. همینطور در شبهای قدر حضرت صدیقه طاهره علیها السلام بچه هاشون رو با غذاهای سبک بیدار نگه میداشتن. از شما دعوت میکنم درباره سیره تربیتی عبادی حضرت سخنان حجت الاسلام حسینی باقر آبادی رو بشنوید.
مسئله تربیت فرزند در سیره خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط گفتاری نیست، فقط با زبان نیست، بلکه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در رفتار خودشون هم بهترین الگو رو برای ما به یادگار گذاشتند. اعمال و رفتار و کردار اونها به گونه‌ای بود که فرزندان خود رو خوب تربیت می‌کرد. فرزندان اونها با مشاهده رفتارهایی که از مادر می‌دیدن درس می‌گرفتند. حقیقتاً تأثیری که رفتار والدین در خانه در فرزندان می‌گذارد بیش از گفتار است. این که شکی نیست. بچه‌های ما آنگونه که هستیم می‌شوند، نه آنگونه که می‌خواهیم باشند. یعنی هر طور ما در خانه رفتار بکنیم، فرزند ما هم یاد می‌گیرد. هرچند گفتار ما چیز دیگری باشه، اگر به فرزندمون بگیم دروغ نگو، بگیم غیبت نگون، بگیم نمازتو اول وقت بخون، خیلی از چیزهای دیگه، اما خودش از ما ببینه دروغ میگیم، از ما بفهمد که غیبت میکنیم، خودش ببیند ما نمازهامونو آخر وقت میخونیم، برای اول وقت نمازمون ارزشی قائل نیستیم، خب طبیعتاً فرزند ما همین طور یاد میگیره. لذا حضرات معصومین و از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین علاوه بر تربیت گفتاری به تربیت عملی هم اهمیت ویژه‌ای می‌دادند. من در یکی از برنامه‌های گذشته اشاره کردم، مثلا در شب‌های قدر ماه مبارک رمضان حضرت زهرا سلام الله علیها شب تا صبح به نماز و به دعا و به تلاوت قرآن مشغول بود و حتی سعی می‌کرد بچه‌هاش رو نگذاره بخوابند، با اینکه اونها به سن تکلیف نرسیده بودند. او عبادت می‌کرد، بچه‌هاش رو هم بیدار نگه می‌داشت که اونها هم نخوابن، اونها هم ببینن، اونها هم عبادت رو بفهمن. فرزندان هم بیدار بودند و عبادتها و تلاوتهای قرآن رو می دیدند و یا مثل شبهای جمعه که تا صبح نماز مادر رو می دیدند. خیلی عجیبه اون قصه معروفی که عرض می کنند در روایت آمده فاطمه زهرا شب تا صبح عبادت کرد و دعا کرد. شما می دونید چه کسی این روایت رو نقل کرده؟ چه کسی فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها شب تا صبح نماز خوند، دعا کرد، ذکر گفت؟ بله، راوی این جریان فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه السلامه. می‌فرماد رأیت امی فاطمه قامت فی محرابها، من دیدم مادرم فاطمه را که شب جمعه تا اذان صبح رکوع می‌کرد و سجده می‌کرد. این که می‌فرماد خودم دیدم نکته مهمی است، یعنی پدر و مادرها باید در مقابل بچه‌هاشون عبادت کنند، در مقابل بچه‌هاشون قرآن بخونند و دعا بخوانند که بچه‌هام یاد بگیرند. حضرت زهرا نافله شب می‌خواند در حالی که بچه‌هاش بیدارند و دارن می‌بینند. یعنی نه تنها نمازهای واجب که حتی نمازهای نافله و مستحب رو هم در مقابل فرزند. خب اینا همه شیوه تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها است که باید یاد بگیریم. این درس برای ما، یعنی پدر و مادرها باید کارهای عبادی رو در مقابل بچه‌هاشون یاد بدن. اگه میخوان انفاقی بکنن، اگر میخوان صدقه‌ای بدن، اگر میخوان نمازی بخوانند، اگر میخوان دعایی بخوانند، اگر میخوان دست کسی رو بگیرند، اینا در حالتی باشه که فرزندانشون هم ببینند و این سیره رو یاد بگیرند. همانطور که در اون داستان بذل و بخشش فاطمه زهرا غذای خودش به مسکین و یتیم و اسیر فرزندانش هم بودند، اونها هم دیدن و اونها هم در این مسئله شرکت کردند. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی، ادب بندگی و درس آموزی از سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
این دختر با برکت، این وجود زیجود، اونچنان مایه بقاء نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ فرزند پسری برجسته ای با عظمتی چنین چیزی مشاهده نشده است. اولا از نسل او 11 امام، 11 خورشید فروزان معارف اسلامی را تابانیدند بر دلهای آحاد بشر، اسلام را زنده کردند، قرآن را تبیین کردند، معارف را گسترانیدند، تحریفها را از دامن اسلام زدودند، راه سوء استفاده ها را بستند. یکی از این 11 امام حسین ابن علی علیه السلام است که پیغمبر طبق روایت فرمود انا من حسین و حسینون سفینت النجات و مصباح الهدا. با اون همه آثار و برکاتی که بر اون شخصیت، بر اون شهادت، بر اون قیام در تاریخ اسلام مترتب شده است، او یکی از زاده های فاطمه زهرا است.
زهرا زهرا یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه من فاطمه هستم از رادیو معارف سپاسگزاریم. به امید خدا فردا هم از زندگی حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و بخش‌های دیگری از سیره حضرت به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی مطالبی رو تقدیم شما خواهیم کرد. تا سلام و فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، يا وجيهة،
يا وجيهة
عند الله،
عند
الله، يا وجيهة
اشفعي لنا عند الله،
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه من فاطمه هستم رو میتونید در ساعت 12:30 از رادیو معارف مجدداً بشنوید. ممنونیم از همراهیتون دوستان گرامی. شنوندگان عزیز، به ساعت 3:50 داریم میرسیم و زمان تقدیم برنامه نگارستان شرح زندگی آیت الله محقق داماد رو در این برنامه خواهید شنید.
جهان روشن از نور دانش کنی، ای دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. آیت الله حاج سید محمد محقق داماد یکی از فقیهان نامدار شیعه است که شاگردان برجسته ای تربیت کرده که امروز همگی آنها به وجود چنین استاد فرزانی افتخار می کنند. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی و شخصیت علمی او می پردازیم.
هر گذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او، هرچه کنی جان نبری.
سید محمد محقق داماد در احمد آباد یزد متولد شد. پدر عالی قدرش حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید جعفر موسوی، یکی از ارادتمندان و شیفتگان مقام شامخ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود که بارها به سفر عتبات عالیات تشرف پیدا کرده بود و در سفر آخر که با پای پیاده عازم دیار دوست بود، روح خدا جوگش به ملکوت اعلی پیوست و این در حالی بود که هنوز سید محمد از مادر متولد نگردیده بود. بسیار طبیعی است که کودکی که در چنین فضای ولایی و دوستی اهل بیت علیهم السلام چشم و گوش باز می نماید، چگونه بار خواهد آمد؟ او پس از مرگ پدرش تحت حمایت و عنایت مادر پارسا و عفیفه‌اش تربیت و پرورش می‌یافت که داغ مادر را نیز به زودی بر دل گرفت و با کوله باری از غم و اندوه به تحصیلات مقدماتی پرداخت. سید محمد مدت کوتاهی در اردکان بود، سپس عازم یزد گردید و پیش استادان نامداری ماننده آقا سید احمد مدرس، آقا سید یحیی واعظ، آقای سید حسن باقی‌اندومی و آقا سید محمد علی رضا حائری رحمت الله علیهم به تحصیل مقدمات علوم و سطح پرداخت و مقداری از قوانین را پیش آیت الله آقای حاج شیخ غلام رضا یزدی تلمس نمود و با اشارات و صلاح دیده وی عازم حوزه علمیه قم گردید و این مسافرت همراه با بدرقی استاد مهربان و طالب کمال شاگردش توأم بوده است. حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد.
بیشترین استفاده رو در دروس مقدماتی اونطور که خودشون حکایت میکنن از مرحوم آیت الله حاج شیخ غلام رضای فقیه یزدی داشتند. میفرمودند که من خدمت ایشون قوانین میخوندم، اما خب هم قوانین کتاب مشکلی است، هم مرحوم آیت الله یزدی شخصیتشون به نحوی بود که تمام اوقاتشون منحصر در مطالعه و بحث و درس نبود، به مراجعات مردم، به مرافعات مردم، قضاوت و حل مشکلات عموم و توده مردم اشتغال داشتن، فلذا وقت کافی رو برای تدریس و مطالعه نداشتن. می‌فرمودند که در اون مقطعی که ما خدمت ایشون قوانین می‌خوندیم، اشکالاتی که احیانا من مطرح می‌کردم اشکالاتی بود که جناب استاد از عهده پاسخگویی به اونها بر نمی آمد. فلذا یک روز می‌فرمودند حضرت آیت الله یزدی من رو کنار کشیدند و فرمودند که من جوابگوی تو در زمینه این علوم نیستم، بهتره که تو به قم بریم و از حوزه تازه تأسیس اون موقع که به دست مرحوم حاج شیخ تازه آغاز شده بود و تأسیس شده بود و خود جناب آقای یزدی هم از جناب حاج شیخ اجازه اجتهاد و اجازه نقل روایت داشتن و ارتباط دیرینه و عمیقی بین این دو بزرگوار برقرار بوده، می‌فرمودند بهتره تو به قم بری و از این حوزه استفاده کنی. جالب است مرحوم آیت الله محقق داماد نقل می‌کردند که این استادشون اون روزی که بنا بود ایشون از یزد به سمت قم حرکت بکنند، همراه ایشون میان تا گاراژ و می‌فرمودند هوا سرد بود و زمستان سختی بود. حضرت استاد با من تا دم گاراژ و ماشینی که ما قرار بود سوار بشیم و حرکت کنیم برای قم آمدند و نگاه کردند، دیدند در اثر سرمای هوا من جوراب پام نیست و سرمای هوا منو اذیت می‌کنه. ایستادن، جوراب‌های خودشون رو در آوردن و پای من کردن و فرمودن که اینطور نباید در اثر سرما اذیت بشی، و بعد هم جبه و کاپشنی که همراه خودشون بود که سرما رو محافظت می‌کرد اون رو هم از تن خودشون در آوردن، به تن من پوشاندن و با این کیفیت، با این محبت، مودت، دلسوزی و ابراز علاقه ما رو راهی قم کردن. حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله می‌فرمودند استاد ما مرحوم محقق داماد هرگاه از این قضیه مشایعت و بدرقه استادشون حاج غلام رضای یزدی یاد می‌کردند، عشق از چشمانشون سرازیر می‌شد و گریه می‌کردند و در اثر این محبت و مودت و ابراز علاقه استاد متأثر می‌شدند.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
محقق داماد به برکت استعداد ذاتی و ذوق و شوق فراوان تحصیلی در طی 9 سال اقامت در قم به مراتب عالی علمی نائل آمد و از ضمن تحصیل به تدریس و تعلیم نیز پرداخت. وی در سال 1341 هجری قمری یعنی در حدود 16 سالگی به دروس حضرات آیات میر سید علی یثربی کاشانی، آقا سید محمد تقی خانساری، حاج میرزا محمد همدانی، شیخ محمود اردکانی و سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و سید محمد حجت کوه کمری و سرانجام در آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیهم راه یافت و تلمذ نمود و استعداد درخشان خود را در محضر مبارک این آیات نشان داد و بیشترین بهره را از محضر مبارک زعیم عالی قدر و مؤسس حوزه علمیه قم برد. وی به واسطه لیاقت و استعدادش مورد عنایت و توجه خاص استاد عالی قدرش قرار گرفت و همین عنایت خاص استاد موجب گردید که به افتخار دامادی وی نیز نائل آید و این امر بس بود که عنوان جدیدی بر عنوان پیشینه وی یعنی محقق افزوده شود و آن کلمه داماد است که به صورت محقق داماد در آمده است.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو،
از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله سید محمد محقق داماد به بیان فعالیت‌های علمی و فرهنگی و ویژگی‌های اخلاقی این عالم فرزانه خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همرهم تو نباشی سفر چه سود کند،
چو مست چشم تو نبود شراب را چه طرب، چو همراهم تو نباشی سفر چه سود کند.
خب دوستان عزیز، آنچه تقدیمتون شد برنامه نگارستان بود. انشاءالله استفاده لازم رو برده باشید. تکرار این برنامه ساعت 12:50 از رادیو معارف تقدیم شما دوستان شنونده میشه. اما در ادامه آنچه تقدیم خواهیم کرد برنامه مبانی فقاهت هست، درس خارج اصول از آیت الله مکارم شیرازی تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. حدوداً 30 دقیقه از شما دعوت میکنیم که این برنامه رو بشنوید.
گر جلوه حضرا، گر جلوه حضرا هدف را،
بر
گوهر عشق را
صدف یافته ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته این،
از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب والی نجف یافته این.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 98 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. قال صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذی نعمت محسود. در اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که برای پیشرفت کارهایتون از کتمان استفاده کنید. بعدن هم دلیل میارن که هر ذی نعمتی محسوده. البته این مسئله کتمان یه وقت در